سلام، من شبنم هستم و اینجا پادکست آجیله، جایی که من و دوستم یاسی از ناگفته های زندگی مدرن میگیم. هر هفته با یه آجیل تازه همراه ما باشید. سلام، به یه اپیزود دیگه از پادکست آجیل خوش اومدید. خب امروز من و یاسی دوتایی نشستیم، میخوایم راجع به یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم و مهمونی هم نداریم. این هفته خودمون دوتاییم که توی قرنطینه داریم دورا دور این اپیزود رو ضبط میکنیم.
میخوایم راجع به ترس حرف بزنیم.
یاسی، میخواستم ازت بپرسم قبل از که اپیزودو شروع کنیم رسماً، تو اگه نمیترسیدی در همین لحظه، خب از هیچ چی نمیترسیدی، چی کار میکردی؟
سوال چیزیه، پرباریه. شاید فکر کنم که روی یکی از ایده ها مثلا یه استارتاپ شروع کردم، بعد کلن میرفتم یه عالمه توی طبیعت و اینا میگشتم، کوهنوردی، دیگه هر جایی که دلم میخواست میرفتم میدیدم. احساس کنم این کارا رو زیاد میکنم. سفرمون جاهایی که دلم میخواست هنوز نرفتم از ترس بی پولی
اون رو انجام میدادی. منم فکر کنم اگه که از چیزی نمیترسیدم، یه کاری که الان چند ساله که به فکرشم و خیلی دوست دارم بکنم اینه که مثلا برای یک سال همه چیز رو ول کنم و برم توی یه کشور دیگه زندگی کنم و برگردم. و خب دوباره همه محدودیت ها که هست، بای حالا کارم چی میشه، حالا قسط خونه چی میشه، این چیزا که نمیذاره تکون بخوام. ولی واقعا اگه از این چیزا نمیترسیدم، دوست داشتم یه سال پشم برم یه جایی. بهشم فکر کردم، یا میرفتم انگلیس یه سال، یا اینکه میرفتم دبی که به ایرانم نزدیک باشه یه سال. بهش فکرم کردم.
آره، منم خیلی جدی به این فکرم دیگه. یادت خب درسم تموم شده و واقعا دلم میخواست برم مثلا یه کاری تو اروپا باشه که مثلا یه سالم اروپا رو ببینم اینا، ولی الان دیگه همه هرچی چی میگن ریسیده بودم کلام پنبه شد.
آره، الان که با این شرایط هیچی. خب بیام حالا راجع به ترس ببینیم که اصلا ترس چیه و چجوری توی مغز ما، یعنی چه تأثیر روی مغز ما میذاره، چه تأثیر توی بدن ما میذاره و اینکه اصلا چجوری زندگی ما رو تغییر میده و اگه ترس نبود چه اتفاقی میافتاد.
هدف در واقع ترس توی آدم ها برای این بوده که از قدیم برای اینکه نجات پیدا کنن و نسلشون به نسل بعدی برسه. در واقع یک قسمتی از ایولوشن آدم ها بوده و مثلا برای این بوده که وقتی که مثلا مار میبینن نه سمتش نازش کنن، بگن چه موجود زیبایی، یا حسن خرس دیدن نرم بغلش کنن. به خاطر همین ترس بوده، ولی خب کم کم این ترس ها بیشتر شده و یه سری چیزا توی ژنتیک ما کلا به صورت عادی مونده. ولی حالا مغز ما اینو چه جوری پروسه میکنه؟ در واقع چندین تا قسمت مغز هستن که توی مخابره ترس روی ما تاثیر دارن. مثلا فکر کنید شما صدای در میشنوید، یهو این در واقع یه محرک برای شما که تالاموس اینو تشخیص میده، ولی نمیدونه که این خطر هست یا نه. به خاطر همین میفرستتش به سمت آمیگدالا. آمیگدالا این پالسایی که میگیره تصمیم میگیره که باید شما رو حفاظت کنه یا نه، و به خاطر همین میفرستتش به هیپوتالاموس که هیپوتالاموس این وسط میگه الان باید فرار کنم یا همینجا بمونم. در واقع میفهمه که این محرک خطرناک هست، یا یعنی ترسش خطرناکه یا نه، و این تصمیم برای شما میگیره.
خب حالا اینکه روانشناسی ترس چجوریه، یا اینکه اصلا ترس چجوری تاثیر میذاره توی رفتار ما، به نظر من خیلی جالب بود. میگفتش که چند تا فاکتور مهمه که یکیش فاکتورهای محیطیه. مثلا فاکتور محیطی میگه چی؟ میگه اگه شما مثلا رفتی تو جنگل یه شیری رو دیدی میترسی، ولی اگه همون شیر رو توی باغ وحش ببینی نمیترسی. به خاطر که اون در واقع پیامی که از محیط میگیری اینه که الان ترسناک نیستش. یکی دیگه بهش میگن سوشال لرنینگ، یا اینکه تو مثلا ترس رو یاد میگیری. اگه دقت کردی میشه مثلا بچه ها از خیلی چیزا نمیترسن، درسته؟
آره.
آره.
تنها ترسی که دارن انگار از افتادن و صدای بلند انگار.
اونا فکر کنم خیلی چیزا رو میگه چون ما ترس رو یاد میگیریم بر اساس تجربه همون. مثلا تو اگه دستت یه بار به یه چیزی بزنی بسوزه دیگه بعدن چیز میشه.
مثلا یه چیزی بگم که درد دیدی شبنم که درد اصلا به خاطر همینه که تو خیلی کارا رو نکنی. آره. دختر بچه‌ای توی یکی از این تی وی شوها بود، یادم نیست دکتر فیلد بود اپرا بود چی بود، آورده بودن این نوروناش درد و مخابره نمی کرد. ببین هر روز سر خودش بنده خدا بلا می آورد
چون درد حس نمی کرد.
حالا
همین چیزی که تو داشتی می گفتی، این که توی انسانهای اولیه یا توی تکامل یه سری ترس ها توی ژن ما موندنی شده برای که ما رو از محیط آره حفظ کنه، اونا همه هست، ولی یه سری از ترس هم خب میشه چیزایی که ما یاد میگیریم. و این خیلی جالبه، میگه که بر اساس اینکه شما توی چه محیطی زندگی میکنید، توی چه اجتماعی زندگی میکنید، یه سری مسائل برای شما ترسناک میشه و یه سری نمیشه. یه چیز دیگه ای که بودش این بود که میگفت دیستراکشن، یعنی که حواس پرتی، میگفت توی ترس خیلی مهمه. مثلا شما اگه بری با دوستت سینما فیلم ترسناک ببینی، یهو میترسی، بعد یهو میبینی دوستت داره میخند، اون خنده به تو هم انتقال پیدا میکنه. بعد یه بحث جالب دیگه ای که توی روانشناسی ترس هست بهش میگن سلف کنترل، یعنی که روی خودت، روی احساساتت کنترل داشته باشی. وقتی که تو اول یه محرکی رو میبینی و میترسی، یک راشی اون موقع به تو وارد میشه یا یک هیجان شدیدی اول به تو وارد میشه. آره، آدرنالین در واقع ترشح میشه. اون موقع یهو اینو حس میکنی قبل از این که اصلا فکر کنی خب حالا این اتفاق افتاد چی میشه. بعد شروع میکنی به تصور این که اوکی حالا مثلا من تصادف کردم، خب الان چی میشه؟ دستم قطع میشه، پام قطع میشه، سرم کنده میشه. اینا رو میتونه میترسونه. ولی وقتی که تو روی اون قسمت دوم کنترل داشته باشی، یعنی روی افکاره و اون چیزایی که میای بهشون فکر میکنی یا تصور میکنی بتونی کنترل کنی، میتونی بر ترست غلبه کنی. مثلا تو میگی که اوکی این چیزی که من الان دارم میبینم یا اتفاقی که داره میفته یک خطر واقعی نیستش. مثلا من فکر کنم فیلم ترسناک، مثلا من خیلی دوست دارم دیگه، یاسی میدونه. آره ژانر مورد علاقه هم ترسه. مثلا وقتی که یه اتفاق ترسناک میبینم توی فیلم، یهو اون شوکه به هم وارد میشه، یهو میترسم توی لحظه، ولی بعدش توی ذهنم اینو پروسس میکنم که این الان یک خطر واقعی نیست، مثلا اون جنه الان روحه واقعی نیست یا اتفاق نمیفته. بر همینه که دیگه ترس همونجا استاپ میشه و این
میشه.
یک فاکتور سلف کنترل که به نظرم خیلی تو ترس جالبه. تو هم یه چیز خونده بودی نه راجبه؟
آره، من یکی خونده بودم اینا که دیگه مثلا همش دوست دارم بترسن یا کارای کنن که ترس توش باشه. بعضی وقتا به خاطر اینه که یک ریلیف یا آزادی میده از فکرایی که خودشون مثلا ذهنشون رو مشغول کرده، مثلا انگزایتی که باعث میشه که اونو آره اونو میرن تو اون داستان اون ترسه که تجربه میکنن. ولی یه سری دیگه هم مثل خود من که از فیلم میترسن این بود که میگم مثلا چرا تو مثلا میگی همون فیلمو میبینی مثلا همون موقع دو ساعت رو ترسیدی دان.
آره
خب
تم شد.
من تا شده حتی تا یک ماه
ترسیدم.
آره دقیقاً. تو قال امروز تو توییتر یه دونه چیز همین هاپکینز رو دیدم که مال سکوت بره ها بود، داشتیم با امیر حسین توییت کرده بودیم، دقیقاً بهش گفتم که من واقعاً من یک هفته سر اون نگاه هاپکینز نخوابیدم، یعنی اینطوری واسه خودم تو زن. بعد نوشتم به خاطر اینه که آدمای مثل من که مثلا اینجوری میترسن خاطر اینه که مخیله اوور اکتیوی داره، یعنی خیلی هی تصور میکنن هی سناریوهای متفاوت میسازن با اون. و واقعا هم همینطوره، منم دقیقا همینطورم که مثلا در سناریوهای متفاوت اون فیلم ترسناک واسه خودم چیز میکنم. ولی میگفت اینم درست نیست که شما وقتی از یه چیزی میترسی، میدونی از فیلم ترسناک میترسی، کلن این ژانر رو بذاری کنار. چون وقتی با ترس مقابله نکنی
دقیقا
ترس بدتر و بدتر میشه.
آره.
میگفت باید بیای مثلا با دوزای کوچیک نگاه کنی، بعد مثلا به خودت بگی که به قول تو همون که این یک چیز واقعی نیست و اینو بعد به خودت بگی که این فقط یک ریاکشن بدن منه که الان آدرنالین و نمیدونم کورتیزول و اینا داره ترشح میکنه و اینم میگذره، اینم تموم میشه و درسته. همه چی نرمال میشه، این قرار نیست بمونه.
حالا اتفاقا من یه تتاک جالب گوش دادم که راجع به ترس بود، بعد یه داستان رو تعریف کرد مال مثلا یه کشتی که فکر کنم توی قرن 18 بود. اینا مثلا یه جای گیر افتاده بودن بین نزدیک مثلا سواحل حالا آمریکا، خیلی هم نزدیک نه. بعد اینا دیگه چیز بوده، کشتیشون انگار خراب میشه، یه مشکلی پیش میاد و میگن که ما الان چیکار کنیم، چه راهی داریم، به کجا بریم. بعد چند تا راهایی که داشتن، یکی این بوده که مثلا برن سمت هاوایی که میگه اون موقع فصل یه جور بوده که خیلی دریا طوفانی بوده. پس نتیجه میگن که ممکنه توی طوفان اصلا غرق بشن. یه سری جزایر دیگه بوده که اونجا خیلی شایع بوده که آدمخوارا زندگی میکنن. بعد اینا پیش خودشون میگن خب ما اگه بریم اونجا دیگه تا برسیم به ساحل میشیم مثلا نهار و شام اینا، مثلا بهتر نکنیم. راه سوم بوده که برگردن برن به سمت آمریکا که اون طولانی‌ترین راه بوده و خب احتمال اینکه حالا خیلی اتفاقا بیفته، طوفان بشه، اصلا غذاشون تموم بشه، اینجور مریض بشن اینا بوده، ولی میان اون رو انتخاب میکنن و بعد از 2 که توی راه بودن غذاشون تموم میشه و نزدیکترین زمانی که یه کشتی میاد برای کمکشون وقتی بوده که آلردی نصفشون مرده بودن و اصلا گفته بود بعضی خودشون اصلا آدم خار مجبور شده بودن بشن تو کشتی. آره. بعد خیلی جالب بود راجب این حرف میزن، میگفتش که چرا وقتی که 3 سناریو بوده اینا اومدن مثلا اون سناریوه که حتی خیلی واقعی تر از اون دوتای دیگه بوده. مثلا تو احتمال اینکه توی راه غذات بعد از 4 تموم بشه خب خیلی احتمالش بیشتر تا آدم خارا مثلا. بعد میگفتش که به خاطر اینکه تصور کردن اون سناریو ترسناک آسون ترین بوده، یعنی خیلی تو راحت تر میتونستن اونو برخوشون تصور کنن.
چه چیزی هم بود که نمیدونستن باش مواجه نشده بودن.
بعدم میگفتش که هر کسی که کتاب میخونه دو تا ویژگی خیلی بارز داره، یکی این که ویژگی هنریشه و که بتونه تصور کنه، یعنی خودش رو بذاره تو اون داستان. یکی ویژگی ساینتیفیک یا علمیشه که بشینه حلاجی کنه ببینه آیا این واقعیت یا نه. میگفت توی این گروه دقیقاً اون ویژگی اولی بوده، نیومده بودن به بخش علمی اون ترسشون فکر کنن، فقط اون تصوراتو گرفتن، که به نظرم خیلی جالب بود و فکر کنم برای ما هم همینطوره. یعنی بیشتر وقتا ما ترسایی که داریم به خاطر اون تصوراتی که هست میذاریم کنار، اصلا نمیشینیم به آمارش نگاه کنیم. درسته؟ دقیقاً.
حالا ما یه تحقیق رو نگاه کردیم که ببینیم چه ترسایی توی جامعه آمریکا، حالا این که من نگاه کردم، برای تینیجرها
خب
پیدا شده.
اینو بگو، خیلی جالب. میخوام
اولیش فکر میکنی چی باشه شبنم؟
ترس از این که پلی استیشنشو خراب شه.
خوب بود، اینم نزدیک واقعی چی میشه بود. تروریست اتاک، یعنی این که خب ماشاءالله
ترس از حمله تروریستی
بگم از آره متاسفانه. بعدش مثل این که چیز بود، عنکبوت.
من نمیدونم توی آمریکا خیلی از عنکبوت میترسن. اینم همین چیز در واقع هم کانتکست دیگه، به نظرم محیط که راجبش حرف میزدیم، چون مثلا من تو ایران اصلا ندیده بودم کسی ما از سوسک میترسیم، راست میگه، ولی مثلا عنکبوت اینجوری که
آدم حسابش نمیکردیم
بابا عنکبوت، یا مثلا دلقک جوکر.
این دلقک چه فازیه؟
ببین دلقک مثلا اینجا شماره 1ه، یعنی عامل ترسناک شماره 1ه که کوچیک و بزرگ هم نمیشناسه.
بعد مثلا ما میشدیم دلقک.
آره خیلی جالبه.
من چه دلقکایی اینو دیدن. البته که قیافش خب ترسناکه وقتی بچه 4 ساله مثلا یه صورت اینجوری رنگ مالیده درب و داغ.
خب آخه الان به نظرم اینم هست دیگه. ببین الان مثلا خیلی فیلمای ترسناک شخصیت اولش دلقکه. اگه این کارو نمی‌کردن شاید اینجوری نمی‌شد. دیگه چیه؟
ترس از مرگ، که خب فکر کنم تو همه جامعه ترس از مرگ هست. ترس از شکست، ترس از جنگ، ترس از ارتفاع، جرم و جنایت، تنهایی، ترس از آینده و ترس از جنگ‌های هسته‌ای.
من دیگه جنگ‌های هسته‌ای
در دهتای برتر آمریکا تو سال 2005.
پس خیلی لابد اینا هم اخبار نگاه می‌کنه. برخلاف چی؟ اخبار زرد. حالا اتفاقا این چیزی که داشتی میگفتی خیلی جالب بود، چون منم وقتی داشتم نگاه میکردم به اینکه کلن ترس چه اثراتی توی زندگی ما داره، دو چیز بود که خیلی نظرمو جلب کرد. در مورد همین بودش که تأثیرات اجتماع و حالا فرهنگ روی اون چیزی که تو ازش میترسی. یه تحقیقی که توی دانشگاه براون یونیورسیتی و ویرجینیا کامنولت یونیورسیتی انجام داده بودن و نتیجهش توی جورنال علوم سیاسی آمریکا چاپ شده بود، این بودش که بیشتر آدمهایی که خیلی ترسو هستن توی آمریکا و خیلی در واقع ترس دارن نسبت به گروهایی که اقلیت هستن یا مثلا سیاه‌پوستا یا دینای دیگه، وقتی اومدن در واقع نظرات سیاسیشون رو بررسی کردن دیدن اینا توی گروه محافظه‌کار هستن. بعد اومدن نگاه کردن بیشتر در واقع پرسش کردن، سوال کردن، تحقیق کردن، دیدن اینجوری نیستش که آدمای محافظه‌کار بیشتر ترسون، بلکه برعکسه. آدمایی که بیشتر میترسن از تغییرات، از امتحان کردن چیزای جدید و حتی رفتن به محیط‌های جدید، این باعث میشه که نظرات سیاسیشون هم یه جوری باشه که خیلی در واقع فرصت امتحان کردن محیط جدید،
ماجراجویانه نیست در واقع، یه چیزی که عادت دارن بهشه.
دقیقاً، یا رفت آمد با مثلا آدم‌هایی که از شکل دیگه ای رنگ دیگه ای هستن باشن. و این خیلی بر من جالب بود. و یه نکته دیگه هم که خیلی جالب بود، نوشته بود در مورد کسایی هستش که مثلا توی یک خانواده‌های بزرگ میشن که یه سری چیزا ارزشه. مثلا خانواده که تحصیل کردن، مثلا فکر کن مادر پدرشون حالا دوتاش پزشکن، به بچهشون میگن که تو باید به دانشگاه درس بخونی، پزشک بشی، حالا یا یه رشته ای حالا همینجوری انتخاب کنی، و این هم اون کارو میکنه به خاطر حرفایی که خب توی محیطی که بوده بزرگ شده و خانوادهش بهش زدن. و سالها طول میکشه و این همیشه اون ترسه باهاش هست، ترسی که از طرف پدر و مادرش کوچیک بشه یا نتونه به اون
شکستش حتی.
شکست، آره،
راه خودتو بری به شکست بخوری،
دقیقا نتونه به اون لولی که ازش انتظار دارن برسه، و این ترسه باعث میشه که توی همون چهارچوبی که بهش دادن بره. مثلا بعد میرسه به سن 40 سالگی، میگه اه بابا من که هنر دوست داشتم چی شد
اون زندگی
و اون ریافندی اون ریسکو نکرده. و خب خیلی اگه نگاه کنی خیلی از ما تو زندگیمون همینه دیگه. مثلا چیزی که اولش من تو با هم حرف زدیم، مثلا من دوست دارم یه سال برم یه جای دیگه، ولی از یه سری ترسایی که تو اجتماع برام ایجاد شده باعث میشه این کار نکنم.
آره، من خودم سال کنکورم قشنگ یادمه دیگه، میخواستم انتخاب رشته کنم، اینطوری بودم که من خب شیمی خیلی دوست داشتم، هنرم خیلی دوست داشتم، خودم می‌خواستم یا شیمی بزنم، مهندسی شیمی بزنم یا معماری. بعد اینطوری بود که خب مثلا نشستیم با خانواده‌ام صحبت کردیم و اینا، بعد متاسفانه خب اون موقع تو ایران اینطوری بود که اگه باهوشی و مثلا ریاضی خوندی دیگه برق برو دیگه، چه کاریه مثلا اصلا رشته‌های دیگه چرا نگاه میکنی راست.
آره.
و منم تا شبش اینطوری بودم که نه من راه خودمو میرم، من مثلا میزنم اول انتخابم معماری و مهندسی شیمی. با قشنگ صبح پا شدم اینطوری بودم که خب من که نمیدونم، من 18 سالم یا 17 سالم
دیگه ممکن اشتباه کنم،
اینا میدونن من اینو بزنم. و بعدش دیگه شد سالهای سال تغییر و چیز تا برسم به اون چیزی که دوست دارم. حالا تو این راهی
حالا خدا شوی بعدم از آب در نیومدی دیگه.
نه آخرش دیگه بالاخره با تغییر و اینا درست شد.
بعد من می‌خواستم یه چیز دیگه هم بگم. خیلی دیدی مثلا بعضی وقتا خیلی فکر کنم وقتی میرن تو حموم چقدر آواز خون میشن.
خب ابیه درونشون
دقیقاً. یکی از دلایلش، من خوب داشتم امروز بهش فکر کنم، یکی از دلایلش اینه که خب حالا تو همون یه اکو خدایی اونجا هست و صدات میره بالا اونا. ولی یه دلیل دیگه‌ش اینه که خب کسی تو رو نمیشنوه. کسی تو رو نمیشنوه و از این نمیگی که او حالا چی میخوام بگم، حالا اشتباه میخوام درست میخوام، و باعث میشه که این صدا تو همچین ول بدی بره تا اونجایی که میتونه. خب اینا تمام محدودیتایی که ترسایی که ما داریم برامون ایجاد میکنه.
خب شبنم، یادت رفته بودیم هالووین این
پارکه،
اسم پارکمون چیه؟
پی ان ای.
آره پی ان ای، یادته که خب یه ماه چیز خونه های وحشت میذاره برای هالووین و اینا. منم بچه ها میگفتن بیا از من انکار، من این که نمیخوام.
واقعا میترسیدی بیا؟
اولش خیلی، اولین بار که مثلا آره میترسیدم، گفتم هیچی دیگه تا دو ماه خواب ندارم.
خیلی جالب بود. حالا برای بچه ها که نمیدونن بگیم که این توی اون زمانی که هالووین اینجا یه پارک اینجا داریم تو مایه های شهر بازی که برای بزرگسالان یه پارک وحشت درست کرده بودن و جالب بودش که هر کدوم از این اتاق وحشت ها بر اساس یک مدل ترس ساخته شده بود. مثلا اونایی که از حشره میترسن، مثلا تو اتاق هر جا میرفتی حشره بود که مثلا تو رو بترسن. خیلی جالب بود.
و بگم که بازیگرم استخدام میکنن که یهو وسط تو دل تاریکی بیاد بترسونده.
آره ولی بعضیشون خنده دار بود.
نه کانادایی بار رفتارم که مثلا میگفت یکیشون منو ترسون و گفت you guys have a good night،
شب بخیرم بهت گفت
که شب خوبی داشته باشین، دلاش سوخ.
هیچ زامبی نمیاد به تو بگه شب خوبی داشت.
خب حالا سوال من شبنم از تو اینه که این ترسا رو اسماشو بلدی؟ چیان یا نه؟
اوه یادم نیست. بعضیاشو شاید بدونم. ولی حالا بگو ببینم چه ترساییه.
آگورافوبیا.
آگورافوبیا فکر کنم ترس از جاهای شلوغه.
آفرین. من که
گفتم. آخه اینو میدونم توی بحثای انزایتی هم بود. خب
آگورافوبیا.
آگورافوبیا. آگورافوبیا ترس یا از آب یا از کوه؟
از ارتفاع.
ارتفاعی.
اینه که خیلی سخت بود تلفظش. ترومرو نه ترومرانوفوبیا. ترومرانو
اصلا تو نمیتونی اونو بگی، فکر کنی من بتونم بفهمم چیه. نمیدونم این چیه. چیه؟
ترس از چیز پرواز.
اوه پرواز. اوکی خب
اسمش ترمرانوفوبیا، کلاستروفوبیا.
کلاستروفوبیا که معلومه دیگه، جاهایی که خیلی تنگ باشه میترسی. توی ایران من یادم بعضی مثلا میترسیدن برن توی دستگاه MRI.
آره این
آره.
بابا هم
آره هم. آره میترسن.
چرا؟ خیلی تیوبیه دیگه، خیلی
ببین خب مثل حالا یه تونله، بعد زمانی هم که توشی زیاده، مثلا بعضی وقتا تا نیم ساعت اینا طول میکشه. بعد مثلا من دیده بودم که یه خانم مثلا سنش هم زیاد، اون داخل قشنگ پنیک کرده بود مثلا. آره. داد و جیغ و
آهنگ و اینا ولی میذارن بعضیا. نه
آره. نه من اگه بیرونش بزنم مثلا
حرف میزنن که یکم هوا
آره، حرف میزنن.
آره خب ترس بعدی انتوموفوبیا.
ترس از مورچه.
ای بابا همه رو که بلدی تا معلومه علاقه مندی به این ژانر.
آقا یادمه بعضیاش.
اوفیدیوفوبیا.
اوفیدیو؟ نه نمیدونم.
یه راه نمایی میکنم.
چی؟ ترس از فوت؟ نمیدونم.
ترس از مار.
او مار. مار. نه نمیدونم.
سینوفوبیا.
سینوفوبیا چرا فکر کنم اینو یادمه. ترس از چیز بود، گرگ و سگ و اینا.
آفرین. آره تا هم میگفتش که خیلی بیشتر تو بچه هاست. بعد خب دیدی که همیشه هم میگن ترس از اگه یعنی سگ ترس و بو میکنه این حرفا رو دیگه.
آره آره راست میگن.
واقعا راست میگن. اگه تو چشای زور بزنی مثلا بترسی خب میفهمه. میگن که مثلا سعی کنین پشتتون رو کنین بهش نگاه نکنین تو چشمش مثلا که اون ترس تو رو حس کنه. واقعا تاثیر داره. خب سوال بعدی استروفوبیا.
ترس از فضا؟
نه طوفان و اینا.
طوفان.
اینو شاید بدونی. ده همشو که دونستی. ترایپنوفوبیا؟
نه بلد نیست.
ترس از نیدل، ترس از
سوزن.
سوزن.
نه من نمیترسم
از آن پول میترسن.
نه اینو زیاد نمیترسم.
نکتوفوبیا آخریشه.
نکتوفوبیا؟ زنبور؟
نه ترس از تاریکی.
وای من اینو میترسم. من از تاریکی میترسم.
تو اون خونه وحشتر یادت شب نم رفتیم که همه یعنی 5-6 تا ترس رو رود امتحان میکرد. اولیش تاریکی بود. یادت تو خونه وارد میشدیم تاریک بود؟
آره هیچ جا نمیتونستی ببینی،
هیچ جا، این تاریکی مطلق کرده بود.
آره تاریکی رو من نمیدونم چرا ولی میترسم، من تاریکی رو میترسم از بچگی و از سوسکم میترسم.
سوسکه دیگه فکر کنم هممون میترسیم. یه چیز جالبی دیگه هم که من داشتم میخوندم این بود که دیدی بعضی‌ها میگن زن‌ها بیشتر میترسن،
علکی میگن با اینا همه شایعه است،
علکی میگه زن‌ها مثلا توی صحبت میارن ترسشون، ولی برای بعضی وقت برای مردا تبدیل به خشم میشه.
اوه چه جالب
بود.
خب حالا این ترس ها رو که گفتیم، بریم ببینیم که اصلا چجوری میشه با ترس مقابله کرد و جلوی این نتایج منفی که توی زندگیمونو میذاره رو بگیریم. یه کتابی هست به اسم Fear It and Do It Anyway، یعنی بترس ولی در هر صورت انجامش بده، که نویسندش خانم سوزان جفرس هست. یکی از در واقع خب بزرگه، حالا چند تا چپتر داره، ولی یکی از چیزای خیلی خوبی که تو این کتابش اشاره کرده اینه که میگه ترس سه تا لول داره یا سه مرحله. مرحله اول ترسای اکسترنال هستن یا خارجی، مثل اینکه مثلا تو بری بیرون کشتشی یا مثلا تصادف کنی نمیدونم مورد تجاوز یا هر چه قرار بگی، اینجور ترساست. مرحله دوم ترس‌های اینترنال یا درونی هستن. ترس‌های اینترنال یعنی اون احساسی که از تو از یک ترس یا مثلا شکست میگیری. مثلا نمونش این هستش که تو بری یه جا توی جمع پابلیک اسپیکینگ کنی یا سخنرانی کنی جلوی جمع و خب خیلی از این موضوع میترسن دیگه. بعد اون حسی که بهشون میده در واقع میترسونتشون، یعنی که تو بری به یه نفر پیشنهاد بدی با من دوست شو یا ازدواج کن و تو رو پس بزن، جواب منفی بده، و اون حسی که تو از جواب منفی شنیدن میگیری میترسونتت. پس این شد دو تا نمونه دیگه. مرحله سوم یا لول سوم ترس اینه که من از پسش بر نمیام، و این مرحله میگه که مهمترین یا هسته‌ای‌ترین نوع ترسه یا لول ترسه، ولی متاسفانه خیلی بهش نمیرسن، چون اون مرحله یک و دو اصلا باعث میشه که اینا بزنن به چاک، یعنی بزنن برن
به اون مرحله. آره برن.
این مرحله خیلی به نظر من جالبه، چون میگه که تو وقتی توی مرحله سه به این نتیجه میرسی که من از پسش بر نمیام، یعنی اون نتایجی که یک شکست یا یک اتفاق ممکنه ایجاد کنه من نمیتونم از پسش بر بیام. مثلا اگه رفتم بیرون نمیدونم بازی کردم پام شکست، من چیکار کنم؟ یا اگه رفتم مثلا به یه نفر گفتم بیا با من دوستشو، گفت نه، من با آبروزیش چیکار کنم؟ و این ترس ریجکشن در واقع
پس زده شدن
آره، ترس از پس زده شدنه که تو رو خیلی میترسونه و این مهمترینه. و حالا میگه که اگه که تو پیش خودت فکر کنی که من از پس همه چی برمیام، اون موقع چی میشه؟ تو هیچ چیز نداری که ازش بترسی. و در واقع میگه که روش درست مقابله با ترس اینه که تو روی توانایی خودت کار کنی، که این که من توانایی مواجهه با هر نتیجه رو دارم. دقیقا. اگه مثلا من یادمه وقتی که قبل از امتحانم میترسیدم، همیشه من خیلی استرس داشتم تو دوران مدرسه و اینا میترسم، بعد بابام به من میگفت که از چی میترس؟ میگفتم مثلا خوب نمیشه. میگفت خب خوب نشه خب بعد چی میشه مثلا؟ میگفتم مثلا نمرم کم شه، خب نمرت کم بشه خب چی میشه مثلا؟ حالا تو یعنی سعی میکرد که من هی به من بگه بابا اتفاق نمیفته و هر چی هم بیفته تو میتونی از پسش بر بیای. و به نظر من خب خیلی جالبه که پس ما اگه رو توانایی خودمون تمرکز کنیم و سعی کنیم اینو باور داشته باشیم که ما از پس هر چیزی بر میایم، چه بسا خیلی سخت باشه ولی میتونیم از پسش بر بیایم، ترسمون هم خیلی کم میشه.
آره. من میخواستم بگم که من مامان بزرگم یه حرف خیلی قشنگی همیشه میزد، همیشه توی که آویزه گوشم این بود که میگفتش که چشم میترسه ولی دست کار رو انجام میده. و دقیقا هم همینطوره، تو همش تصور میکنی که وای الان اینو چجوری انجام بدم، چجوری این کار بکنم، ولی وقتی که شروع کنی خود به خود با همون چیزایی که بلدی و با همون تمام اون تکنیکایی که تو زندگی یاد گرفتی اون کار رو انجام میدی، فقط اینه که باید بری تو دل این کار.
آره دقیقا. و یکی دیگه از نکته خیلی مهم هم اینه که میگفتش که ما آدم ها واقعا توانایی اینو داریم که به صورت آگاهانه احساسات خودمون و افکارمون رو به یک سمت مثبت
هدایت ببریم. کنیم. آره هدایت آره دقیقا این خیلی مهمه.
و دوباره یه چیزی که خیلی خوب بود داشتم گوش میدادم توی یه تیک‌تاک، میگفتش که اومدم بررسی کردم آدمایی که خیلی موفق بودن، حالا صاحب بیزنس های بزرگ بودن، اونا هم همیشه میترسن، یعنی همون ترسی که بقیه داشتن و داشتن، ولی فرقش این بوده که اینا اومدن به ترساشون آفرین گوش دادن و مثلا اگه از شکست یا ورشکستگی میترسیدن اومدن خودشون رو آماده کردن. درسته که ما شاید نتونیم خودمون رو برای همه ترسایی که داریم آماده کنیم، ولی همون قسمتی بود که میگفت علمی بهش نگاه کنیم. اگه بتونیم نگاه کنیم ببینیم کدوم ترسامون واقعا میتونه واقعی بشه و خودمون رو آماده کنیم براش، خب میتونیم از پس خیلیاش بر بیایم.
ولی واقعا یه چیزی که من یعنی واقعا بهش رسیدم تو زندگی خودم، حداقل هر وقت که ترسمو گذاشتم کنار، با ارزش‌ترین تجربه‌امو کردم. و حتی یادم یه دفعه یکی از دوستان نزدیکم مثلا یه جاییو میترسید اقدام کنه، براش میگفت مثلا خیلی بیش از حد منه، یعنی در حد اون تصور نمی‌کرد
برای کار.
آره برای کار. و مثلا اینطوری بود که بهش گفتم ببین ترستو بذار کنار، یعنی اینو تجربه کن، انقدر با ترس اینکه حالا قبول نمیشی یا نمیشه نرو جلو، همیشه وقتی ترستو میذاری کنار بهترین تجرباتو میگیری. اونم دقیقا همین کار کرد. یا خودم هم همینطور بودم، مثلا من خودم خیلی از کارا میترسیدم انجام بدم یا شروع کنم، بعد اینطور بودم که اولش فقط سخته، باید فقط شروع کنی. بعد حتی رانندگی هم خب تو میگی، من مثلا خیلی سال بود تصدیقم گرفته بودم اینا، ولی از مثلا از شهر به شهرم رانندگی کردم، ولی همیشه با یکی رانندگی کردم.
درسته.
تنهایی که خودم شروع کنم خیلی میترسیدم، اصلا دستام مثل یخ میشد، الان تصادف میکنم الان میمیرم.
یعنی تو قضیه رانندگی منو یادته که تو چیز رفته بودیم کلونا که یه ماشین دختر پسر شدیم دیگه برگشتنی. حالا من اصلا خب خیلی سال رانندگی میکنم، و ولی من کوچیک که بودم یه بار که پدرم داشت رانندگی میکنم و من صندلی جلو نشسته بودم، تصادف کردیم و خوردیم به کوه. برای من کلن یه ترس عجیبی از کوه و دره دارم. مثلا وقتی که جاده باشه که من سمت دره باشم مثلا به شدت میترسم. بعد دقیقا چند سال پیش که ما رفتیم مسافرت، با اینجوری شدش که مثلا با یاسمینم بودیم، بعد توی راه برگشتن اینجوری شد که ما دختر رفتیم توی ماشین، پسر رفتم توی ماشین، و من اون موقع راننده کم و اون موقع سمت بعد خواهرم اینجوری که چی شدش که شبنم یهو داره سمت دره میره. دقیقاً به خاطر اون مثلا خاطره بعدی که داشتم.
آره دقیقا این انوایرمنت رو تو تاثیر گذاشته، یعنی آره اون تجربه تو رو
لرنینگه.
آره. حالا یه چیز جالبی هم که راجبه همین ترسه میخوندم این بود که یعنی واقعا دیگه نگاه کنم که ببینم چجوری خوب حلش کنم. نمیشه که من همیشه با این موضوع اینکه مثلا اینقدر بترسم میخوام یه کار ساده بکنم، با حال که اینقدر آدم محتاطی ام. بعد نوشته بود همیشه باید یه ویژوالیزیشن جدیدی تو ذهنتون درست کنید، حالا حداقل برای مثلا رانندگی اینطوری بود که میگفت مثلا یه تجربه‌ای که خیلی لذت بخش بوده وقتی رانندگی می‌کردیم، مثلا تو ماشین یکی که احساس امنیت می‌کردی. خب من وقتی بابام رانندگی می‌کنه خیلی احساس امنیت می‌کنم. دقیقاً میگفت اونو تو ذهنتون بیارین، بگین هیچ اتفاقی نمی‌افته، مثل همون موقع است، و اینکه حواستون جمعه، و اینکه مثلا من نشستم همه شماره‌های پلیس و اینایی که مثلا میترسیدم تصادف کنم بعد چی کار کنم، مثلا با مواجهه با اون کسی که تصادف کردم در آوردم، و این خیلی من کمک کرد دیگه. اینطوری بودم که حتی در شرایط افتضاح ترین شرایط هم اگه چنین چیزی که من ازش میترسم اتفاق بیفته، مثلا یه نیرویی هست که بیاد کمکم کنه. اینطوری نیست که من تنها بیفتم تو حالا مثلا یه جاده.
ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادید. آجیل رو میتونید در کست باکس،
اپل پادکست،
سپاتیفای،
پادبین،
گوگل پادکست
و انکر گوش بدید. ما رو در اپلیکیشن ها فالو کنید و هر چهارشنبه منتظر یک اپیزود جدید از آجیل باشید.
نظراتتون رو برای ما کامنت بذارید و در اینستاگرام و توییتر با ما در ارتباط باشید.
تا یه اپیزود دیگه و یه آجیل دیگه، خداحافظ.
خداحافظ.